الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله، صبحتون بخیر باشه. در جلسه خلوت متنخوانی کتاب فهم قرآن در دوره سوم رشد در خدمتتون هستیم. خب با شروع ماه مبارک رمضان ما جلساتمون متوقف شد تا کتاب چهارم رو خونده بودیم، حالا رسیدیم به کتاب پنجم و انشاءالله بعد عرض به خدمت شما که حالا مشغول کتاب پنجم میخواییم بشیم. یه چیزی خدمتتون بگم شاید بد نباشه. این کتابی که داریم با هم دیگه مطالعه میکنیم، یه نگاهی بندازین. نمیدونم جلسمون داره ضبط میشه یا نه، بذارید من خودم یه ضبطی بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نگاهی بندازیم به کتاب با هم دیگه، به سیر کتاب. ببینید ما تو این کتابایی که با هم دیگه نگاه کردیم، هر سالی یک سیری رو، یک مقصدی رو در نظر گرفته. سال اول اینکه خب آدم به عنوان یه انسان باید یه حرکت رو به رشد داشته باشه، سال دوم باید برای حرکت رو به رشد چیزایی رو بدونه، سال سوم باید برای حرکت رو به رشد یه تحولی ایجاد بکنه، یعنی به جز دونستن یه اقدام تحولی هم لازم. بعد سال چهارم باید چارچوباشو مشخص کنه، راه، مسیر. سال پنجم ارتقا، سال ششم اثرگذاری. این سیریه که در واقع توی کتابا در نظر گرفته شده. بعد هر کدوم، هر کتابی به این ترتیب یه روح کلی داره. مثلا سال اول، کتاب اول روحش حرکت بود، حرکت کردن روح کتاب اوله، این که خب این درک حرکت ایجاد بشه. روح کتاب دوم دیدن بود، تفکر مشاهده‌ای، دیدن برای بینش پیدا کردن، چون باید یه چیزی بدون آدم. کتاب سوم تغییر دادن بود، چون باید اقدام کرد و تغییر داد. روح کتاب چهارم مسیریابی بود، یادتون اصلا اسم درساش هم همجوری مسیریابی بود، اتصال و مسیریابی. روح کتاب پنجم ارتقای زندگیه. روح کتاب ششم هم در واقع سیر زندگی و ایجاد اثر ماندگار. و سوره هایی هم که انتخاب شده، سوره هایی که کلاس اول سوره های حرکت و مراتب حیات انتخاب شده، سوره های کتاب دوم سوره هایی که توجه رو به انسان، توجه به خود انسان و به جهان جلب میکنه، سوره های کتاب سوم سوره هایی انتخاب شده که آمادگی قیام ایجاد میکنه. سوره مدثر و اینا رو خونده بودیم. و سوره های کتاب چهارم سوره هایی که گزاره هدایتی داشته باشن، جلوی رفتن به راه کج میگه. سوره های کتاب پنجم سوره های ارتقایی هن. یعنی یه توان علمی عملی رو توی فرد ارتقا میدن. سوره های کتاب ششم سوره های کلن عمل هن. حالا الان ما توی کتاب پنجم که در واقع، پس ماجرای کتاب پنجم اینطوری میشه دیگه، یعنی ما عرض به خدمت شما که یه سری سوره هایی داریم. سلام علیکم. ما تو کتاب پنجم یه سری سوره هایی داریم، سوره هایی که در واقع، سلام علیکم و رحمت الله. هدف سال پنجممون این که برای این که ما رشد کنیم باید زندگیمون رو ارتقا بدیم و روح کتاب هم همینه. سوره هاش هم سوره های توان بخش و نیرو افزا انتخاب شدن. پس الان وارد این کتاب که انشالله میخواییم بشیم، عرض به خدمت شما که ماجرا اینه که ما 5 تا سوره تو این کتاب داریم. سوره مبارکه اعلا، سوره مبارکه انشقاق، سوره مبارکه عبس، سوره مبارکه واقعه و سوره مبارکه قاف. این سوره ها اینطوری انتخاب شدن که حالا تو این سطح فرد هر جایی که هست باید به ارتقا فکر کنه. یعنی ببینید سیره خیلی سیره جالبی بود دیگه. اول باید بفهمه که باید حرکت کنه، باید بفهمه که باید برای حرکت چیزی رو بدونه، بعد باید بفهمه که برای حرکت باید تحول ایجاد کنه، بعد باید بفهمه که این حرکت نیاز به مسیر یابی و تعیین مسیر داره. این سال پنجم میخواد اینو بفهمه که هر جا که هست باید یه ارتقایی پیدا بکنه، یعنی باید انگار که مرتبه حرکت رو باید بکشه بالا. این سیر رو، این سیری که داشته میرفته، باید حرکت میکرده، یه چیزایی رو میدونسته، در حال ایجاد تحول بوده، چارچوبا و مسیرش رو باید مشخص میکرده، حالا باید بکشه بالا، سطح رو باید ببره بالا، ارتقا بده. و همین ترتیب سوره هایی که انتخاب شده، سوره اعلا کلا سوره ارتقا دیگه، سوره ای که مثلا شما سطح چیزی رو بالا بکش. هر کدوم از 15 تا درس داره کتاب، هر 5 تا سوره هر کدوم 3 تا درسن. سوره اعلا در واقع راهنمای سیر بی‌نقص در موجودات، درس اولش، درس دومش راهنمای هماهنگی با سیر موجودات، درس سومش راهنمای محدود نماندن در بروز خوبی ها. سوره اعلا رو با این منظر گفته که ببین شما خوبی، آفرین که خوبی، اینو ارتقا بده. ببین موجودات دیگر رو شما باید خوبی تو ارتقا بدی. بعد سه تا درس بعدی که مربوط به سوره انشقاق برده روی در واقع نکه کادهون الی ربک کدهن فملاقی، سوره انشقاق رو راهنمای ملاقات، یه درسشه راهنمای انس ورزی در ملاقات، یه درسشه و راهنمای ارتقای ظرفیت پذیری در ملاقات. ببین تو ملاقات کننده خدایی، این ارتقا، یعنی همون کاری که داری میکنی، بالاخره نماز میخونی، خدا رو قبول داری، ولی حالا باید اینو ارتقا بدی، تو قراره که ظرفیتت برای ملاقات خدا بالا بره. سوره انشقاق هم اینجوری مطرح کرده. بعد سوره عبس رو مطرح کرده، راهنمای دوندگی خستگی ناپذیر، راهنمای تشنگی برای حقیقت، راهنمای ارتقا در میل به حقایق. که تو سوره عبس این سعی و خشیت رو برده برای اینکه آدم برای تمایل به حقایق تو خودش ارتقا به وجود بیاره. خیلی جالبه دیگه، این هر چی هستی باید بهتر بشی، حد نداره این سوره اعلا. بعد تو قرار خدا رو ملاقات کنی، ظرفیت تو بالا ببر، سوره انشقاق، تلاشت خستگی ناپذیر باشه، با در واقع دوندگی بیشتر ظرفیت تمایل به حقیقتت ارتقا پیدا میکن، سوره عبس. سوره واقع راهنمای تمایز صفات، راهنمای توان درک دوری و نزدیکی و راهنمای ارتقا آمادگی برای قیامت. اینه که میدونی که قیامتی وجود داره، حالا این در واقع آمادگی تو برای قیامت ارتقا بده. این سوره واقع. و بعد سوره قاف، راهنمای تیزبینی، راهنمای هوشیاری، راهنمای ارتقاء هوشیاری. آدم هوشیار باشه. چقدر واقعا نیاز داریم که با قرآن ارتقا پیدا کنیم. ما خوبیم ولی نیاز به ارتقا داریم. این کتاب پنجم بحث ارتقاء. خیلی خوب. خانم خودت داریم کتابو برای نمایش یا نه؟ سوره درس اول سوره اعلا راهنمای سیر بی‌نقص در موجودات. سوره اعلا رو من یه بار بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا. خب خیر باشه انشالله، حالا انشالله دست بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسرک للیسرى فذکر ان نفعت الذکرى سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذی یصلى النار الکبری ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. سوره اعلا راهنمای سیر بی‌نقص در موجودات، سرآغاز الگوگیری از موجودات زنده. با دقت بر نحوه عملکرد موجودات زنده به وضوح دیده می شود که طبق نظم دقیقی دارای کنش و واکنش هستند. مشاهدات علمی ثابت می کند همه موجودات زنده برای انجام کنش و واکنش های خود بهینه ترین و کارآمدترین راه را انتخاب می کنند، تا جایی که بشر توانسته با الگو برداری از موجودات نوآوری های زیادی در فناوری بیافریند. نوآوری ها بر اساس الگوهای طبیعی مانند ساخت زیردریایی با الگوگیری از نهنگ ها و وال ها، ساخت هواپیما با الگوگیری از پرندگان، اضافه کردن ویژگی های جدید به انواع دوربین ها با الگوگیری از چشم پرندگان. این اتفاق از سطح قوی و حیرت انگیز قانون مداری در هستی حکایت می کند، زیرا حتی برای ذره ای در لحظه ای هم خطا ندارد و می تواند الگوی متقنی برای بشر باشد. علاوه بر الگو برداری از موجودات، به ویژه موجودات زنده، انسان با شناخت قوانین موجودات توانسته است آنها را رام خود کند و از آنها در زندگی خود استفاده کند. کلن انقدر طبیعت بهینه است که معمولا هر جا انسان در واقع انگولک میکنه به هم میزنه، یعنی اصلا نمیشه دستش زد. اون نظام ایدئال، یعنی دخالت ایدئال بشر در طبیعت، اون دخالتیه که از تعالیم انبیا بر اومده باشه، که در واقع این انسان هم به عنوان یک موجودی که از توانهای خودش استفاده بهینه میکنه وارد طبیعت بشه، نه به عنوان یک موجودی که میخواد اختلال به وجود بیاره تو طبیعت. الان تو نظام شرک اینطوریه که دست به هر جا میزنه به هم میزنه، طبیعت رو مختل میکنه. ولی تو نظام توحید، انشالله علم توحیدی وقتی تو عالم گسترش پیدا بکنه، بشر میتونه استفاده کنه. واقعا خیلی بهینه است. مثلا اینا میان هر چی دست میزن. یه دوستی داشتیم همین الان، حالا خودی یادم افتاد، یه دوستی داشتیم، این بند خدا پزشک بود، روی زالو کار میکرد، یعنی تحقیق میکرد روی خواص درمانی زالو. بعد خب میدونید که زالو درمانی، مثلا زالو میندازن و زالو خونو میمکه و یه خواص درمانی خیلی فوق العاده ای داره دیگه. این میگفتش که دفعه تو دانشگاه تهران دیدمش، همینجوری کنفرانس زالو گذاشته بودن تو دانشگاه علوم خیلی خیلی سال پیش. بعد میگفتش که اینا میان مثلا میرن مواد مؤثر زالو تو درمان رو مثلا بررسی میکنن، اونا رو مثلا آنزیما فلا اینا رو میگیرن، اینا رو دارو باهاش درست میکنن، خود زالو رو هضم میکنن، اون موادش رو استفاده میکنن. بعد این یه سری آسیبایی داره، اون خواص رو نداره، یا یه سری آسیبایی داره، به خاطر اینکه اینا همه اون چیزی که زالو در واقع توی حالا مثلا بزاقش تو همون موادی که ترشح میکنه هست رو پیدا نکردن، مثلا یه اون ماده موثرترش رو پیدا کردن، ولی یه چیزای دیگه هم هست که پیدا نکردن، به هم میزن. این خود زالو اون خاصیت رو داره، اینا نمیتونن، بلد نیستن، میگردن یه چیزیشو پیدا میکنن، مثلا میگن آره زالو چی میشه که مثلا این خاصیت درمانی داره، این ماده رو ترشح میکنه مثلا، بعد اون ماده رو برمیدارن استخراج میکنن استفاده میکنن، اون خواص رو نداره، نگو خب این کنارش ماده های دیگه هم داره که تو پیدا نکرد. کلن همه چی تو عالم همین جوریه، یعنی یه جور خیلی بهینه‌ایه، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. پرورش دانایی دیدن سیر بی‌نقص موجودات، این که آدم از موجودات الگو بگیره، این بحث اونجا بود که همه چی خیلی بهینه است تو سرآغاز، حالا دیدن سیر بی‌نقص موجودات. یادآوری تجربه، احتمال زیاد تاکنون از نرم افزارهایی که تاریخ چندین سال پیش را دقیق محاسبه کرده و به شما میگویند استفاده کرده اید. مثلا میگه که من روز تولدم چند شنبه بود، مثلا برای به دست آوردن تاریخ‌های شمسی، قمری، میلادی به هم. حتما به این فکر کردید که اگر در سیر زمین و ماه و خورشید و اجرام آسمانی اختلالی وجود می‌داشت، این امکان برای ما نمی‌بود که اتفاقی کیهان شناختی را یک اتفاق کیهان شناختی را در گذشته یا در آینده برآورد کنیم. نمونه دیگر از فریده‌های هستی را به یاد آورید که به دلیل دارا بودن سیری بی‌نقص از فایده‌های آن استفاده می‌کنید و سعی کنید با تخیل نبود این سیر را احساس کرده و وضعیت خود در بود یا نبود آن را بازگو نمایید. مثلا نمونه‌ای که میگه، یا این زمان که می‌گذره نقص نداره، همیشه همین جوریه، یعنی توی فرایند کاملا منظمی این اتفاق میفته. دیدین دیگه که مثلا شما میشه تاریخ 30 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش، همین جوریه، زمان همین جوری میگذره، شب و روز همین جوری با همین نظم حرکت میکنه. میگه نمونه های دیگه میگه. من یه نمونه کاملا متمایز با این گفتم الان. گفتگو برای اینکه درباره حقایقی که بر زندگی موجودات حاکم است بر شگفتی خود بیفزایید، عبارت های زیر را بخوانید و سپس درباره پرسش پاسخ های زیر از راه هماندیشی و بحث با یکدیگر بررسی کنید. یه در واقع 4 تا چیز رو مطرح کرده که شراجوش گفته بود. الف، سیر زندگی موجودات. وقتی درباره سیر حیات موجودات سخن گفته می شود، ساده ترین نمونه جلوی چشمان ما همون چرخه حیات گیاه است. وقتی که سر از خاک برمی آورد و دورانی از سرسبزی و ثمردهی را طی می کند، سپس زرد می شود و پس از آن با خشکیدگی به صورت باقی ماندهی به خاک طبیعت باز می گردد. این چرخه که بارها و بارها در طبیعت تکرار می شود چه فایده هایی دارد؟ چه چیزی نشان می دهد در همه عمر حیات روی زمین این چرخه بدون وقفه و اختلال ادامه دارد؟ تداوم فایده رسانی این چرخه و تکرار دقیق و منظم این چرخه نشان دهنده چه چیزی است؟ اگر درباره حیات موجودات گفته شود که دارای سیر هستند، یعنی آنها چه ویژگی هایی دارند؟ این بستر گفتگو راجع به چرخه گیاه. یکی چرخه گیاه. چرخه گیاه خیلی چیز عجیبی، ما خیلی باحالیم واقعا دیگه، چون تو معجزه کلا زندگی میکنیم، ولی خب به معجزه هایی که توش زندگی میکنیم توجه نداریم. واقعا ما تمام دورورمون، تمام درون و بیرونمون معجزه است. سنوریم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، تو سوره ملک فصلت هست، همینجوری در بیرون افقها، در درون همینجوری معجزه معجزه معجزه، اتفاقای شگفت انگیز. ما برامون اینا عادی میشه، بهش توجه نمیکنه. خیلی چرخه گیاه چیز عجیبیه. این مثلا چی یادم رفت، آیه سوره اعلا رو فهمد که والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. هی مرعا رو چراگاه رو بیرون میاره، بعد اونو غثاء احوا قرار میده، خشک و تیره میکنه. خیلی جالبه دیگه، شما نگاه کن چقدر آدم تو زندگیش اینو میبینه. بعد خیلی این انسان جالبیه که بعد راجع به این که چطور خدا میخواد مرده ها رو زنده کنه سوال میپرسه، اینش خیلی بامزه است. یعنی این خیلی چه عجیب غریبه از انسان، چطور انسان میتونه اینقدر نادون باشه. داری میبینی دیگه، دائما الان هزاران ساله این اتفاق میفته که خدا همونیه که الذی، خدا همون کسیه که اخرج المرعا فجعله غصا عنف، دوباره اخرج المرعا فجعله غصا عنف، ولی دوباره اخرج المرعا فجعله غصا عنف. حالا راجع به این گفته فکر کنید که مثلا این چرخه چه فایده هایی داره، از کجا معلومه که این همیشه ادامه داره بدون اختلال ادامه داشته، تداوم این فایده چیو نشون میده، این تداوم داره دیگه، چیو نشون میده؟ شون میده که خب یه نظم پایداری اینجا وجود داره دیگه، نمیذاره این از چارچوبش خارج بشه. خیلی چیزهای مختلف توی ذهنم میاد، مطالعه فرصت نمیکنیم دیگه. خیلی واقعا جالبه که انسان تو نمیتونه، انسان هیچ چیزی رو طولانی مدت خودش برنامه ریزی کنه که اتفاق بیفته. مثلا یه چیزی وقتی شما توی جریان میدازی این حرکت میکنه، این حتما بعد از یه مدتی تو مسیر حرکتش کند میشه، از مسیرش منحرف میشه. این که مثلا تو هستی شما بسیار جریان‌ها و فرایندها رو می‌بینید که تکون نخوردن و همین جور داره میره، غیر ممکنه که این یک حافظ نداشته باشه که این داره می‌بره. چرا انسان باید اینو نفهمه نبینه؟ مثلا شما فرض کنید یه سفینه رو بفرستی بیرون که این مثلا بخواد بره، این غیر ممکنه که تو می‌فرستی این بتونی یه جوری این بره تو این بی‌نهایت کهکشان که به اون مثلا حتما بدون مدیریت رها بشه و انحراف نداشته باشه. اصلا هر چی که شما فکر کن. خلاصه پس الان داره راجب چی صحبت میکنه؟ راجب سیر بی‌نقص موجودات. یکی دیگه قانون‌های ثابت حاکم بر سیر موجوداته. اگر از نرم افزارهای استفاده کرده باشید که ویژگی‌های روزها و شب‌های صد تا سال قبل رو برای شما بازگو می‌کنه، به خوبی درک می‌کنید که زمان طول و غروب خورشید و ماه و ستارگان حتی برای لحظه‌ای هم تغییر نکرد. اگه تغییر می‌کرد همه چیز به هم می‌ریخت. دقتی که در حرکت عالم و موجودات آن وجود دارد حیرت انگیز است. آیا حرکت اجرام آسمانی دوچار چنان تغییری شده که نتوان مختصات اجرام آسمانی در چندین سال یا چند هزار سال قبل یا پس از این را مشخص کرد؟ من واقعا نشد. با استفاده از این نرم افزارها می توانید روز تولد خود و اعضای خانواده را بیابید و نیز از روزهای ماه قمری آن نیز مطلع شد. برخی از این نرم افزارها می توانند محل دقیق ماه و ستارگان را در طول سالیان متمادی در آسمان مشخص کنند. یعنی به شما بگویند در چند هزار سال قبل فلان ستاره یا ماه در چه زمانی در چه مختصاتی در آسمان حضور داشته است. استفاده از این دست نرم افزارها به ویژه وقتی با ستارگان و آسمان سر و کار دارند تجربه شیرین و دلپذیری است که میتواند ما را بیش از پیش به عجایب عالم نزدیک سازد. تجربه های مشابه خود را با دوستانتان در میان گذارید و از این راه مشخص کنید این سیر دارای چه ویژگی هایی است. این کلا علم که به دست میاد وقتی دانشمندا میرن در واقع تحقیق میکنن یه علمی به دست میارن، چون همه چیز کاملا منظمه و هیچی جا به جا نمیشه، میشه علم به دست آورد اگه قرار بود جا به جایی به وجود بیاد. یعنی این نظم، این هماهنگی، این دقت وجود نداشت تو هستی که خب علم نمیشه پیدا کرد. میرن اینا رو کشف میکنن، این نظام میشه علم. جیم خاصیت و کارکرد هر موجود. بسیاری از چیزهایی که برای ما پیش پا افتاده است مانند حشرات در تجربه های علمی برای آنها خواص فراوانی گفته شده که بسیار شگفت انگیز است. خاصیت حشره ای را که بر نوع افراد بی خاصیت جلوه کرده است را به دست آورید. مثل زالو که گفت. نام گیاه یا درخت یا جانوری که به نظر شما بدون خاصیت است گفته و ببینید چه خواصی برای آن گفته شده است. همه موجودات خاصیت داره. همه موجودات اصلا شگفت انگیز. مثلا گیاها چه خواصی دارن. دیروز شما فکر میکنیم که چقدر جالب بوده مثلا ما این سبزی های مختلفی که استفاده میکنیم تو غذاها و تو خورشت و فلانی، بعد مثلا اینکه این سبزی ها هستن بعد هر کدوم خواصی دارن بعد طعمی دارن اینجوری استفاده میشن. جالبه که توی زندگی همه چی خاصیت داره. دال درباره خاصیت. برخی دانه ها روش نمی کنند آیا برخی درخت ها به میوه دهی نمی رسند و خوش می شوند. با در نظر گرفتن برخی موجودات که در سیر خود دچار مشکل شدن دیده می شود که سیر کلی موجودات همچنان ادامه دارد. یعنی سیر رویش همچنان چی؟ جمله شون امتحان بخونم نوشته. یعنی سیر روش رویش همچنان دارد و ادامه می دهد. اگر مخلوقی از خاصیت بیفتد چه اتفاقی در نسبت او با سیر رخ میدهد؟ یه مخلوقی اگه بی خاصیت بشه نسبتش با سیر چی میشه؟ این شما وقتی میدید موجودات رو بررسی میکنید میبینید هیچ وقت سیرشون متوقف نمیشه، همیشه در حال شدنن، همیشه در حال تحولن، دارن به یه سمتی میرن. شما مثلا نگاه کنید توی وقتی یه چیزی که خرابم که میشه مثلا میپوسه میگنده فاسد میشه، این در سیر کلی، یعنی حتی اینا که از سیر افتادن دیگه مثلا از خاصیت خارج، اینا توی چرخه دیگه این خاصیت داره و همچنان این سیرش برقراره و وجود داره، منتها از این گردونه وارد یه گردونه دیگه میشه. هیچ وقت سیرش و خاصیت داریش متوقف نمیشه. اگه از خاصیت بیو یه چیزی که از خاصیت میفته از یه سیری هم خارج میشه. مثلا مواد غذایی، مثلا این ماده غذایی فرض کن گندمه، بعد مثلا این اول دونه است، بعد کاشته میشه، بعد میشه مثلا گندم، بعد اینا برداشت میشه، کاهش جدا میشه، بعد گندمش مثلا جوری میشه، بعد آرد میشه، بعد خمیر میشه، بعد نون میشه. این تو چرخ است. بعد این نون رو ما میخوریم، این نونی که ما میخوریم به ما انرژی میده، بعد ما انرژیمون رو مثلا میدیم دوباره گندمای دیگر رو میکاریم و این چرخ همجوری ادامه داره. خب و این سیر هم وجود داره همچنان. ولی اگه مثلا این نون دمونه مثلا کپک بزنه، خب از خاصیت میفته، خب از خاصیت میفته، از سیرش هم میفته. ولی خیلی جالب اینه که از این چرخه، از این سیری که قبلا داشته خارج میشه، ولی میره توی چرخه دیگه، یه سیر دیگه رو ادامه میده. هیچ وقت از سیر نمیفتن موجودات. نونی که کپک میزنه از خاصیت داری میفته تو سیری که قبلا بوده، ولی توی سیر دیگه ای به مسیرش ادامه میده و خاصیت خودش رو داره. خیلی خاصیت و سیر نسبت تکون دهنده ای داره. درنگ، چقدر ممکن است کسی بی‌دقت باشد؟ همه موجودات را میبیند که در سیطره قوانین هستند، به گونه ای که امکان بهره برداری از آنها را پیدا کرده، ولی دست آفریدگاری که این قوانین را در آنها جاری کرده و مدیریت میکند را نمیبیند. چقدر خواهد بی‌دقت باشه کسی؟ این همه میبینه که چقدر همه موجودات قانونمندن که با قانوناشون میتونه ازشون بهره برداری کنه، ولی نمیبینه. که میره تو طبیعت دیگه، نانه کپک زده، چون کپک حیوان نمیخوره، ولی خاک که میشه، یعنی دوباره میره توی چرخه‌ای دیگه، هیچ وقت سیرش متوقف نمیشه. نون کپک زده حیوان نمیخوره، ولی کپک خودش یه موجوده، کپک خودش یه چیزیه دیگه، یه جنوری از آغازیان دیگه، کپک ها میخورنش، بعد اون میره میپیونده به طبیعت. بشر هر کاری که میخواد بکنه بکنه، ولی مدار شما، یعنی شما میخواین بگین که یه چیزی از مدارش خارج، از مدار، یعنی هیچ متوقف میشه، اصلا این اتفاق تو راجب هیچ چی نمیفته، راجب هیچ چی اتفاق نمیفته، بل کل رو دارم میگم، میگم از یه از خاصیت که میفته تو یه چرخه‌ای از خاصیت میفته، یعنی تو چرخه غذایی از خاصیت میفته دیگه، ما نمیتونیم بخوریم. اگه دام میخورد خب دوباره تو همون چرخه غذایی بود. این که کپک میزنه از خاصیت میفته، از خاصیت که میفته از سیر خارج میشه، منتها میره توی یه لایه دیگه‌ای به سیرش ادامه میده. نارس کرد. خیلی این موضوع شگفت انگیزیه. مثلا آدم دیگه، آدم، یه آدم که میمیره خب دیگه از خاصیت میفته، بعد این میپوسه دیگه، این جسمش دیگه از سیر خارج میشه، ولی خب میره توی سیر دیگه. خیلی جالبه که هیچی از سیر خارج نمیشه، مرتبهش عوض میشه، در یه مرتبه دیگه‌ای به سیرش ادامه میده. سلام علیکم. دانستنی آره، حالا من اینشو نمیدونستم، من فقط میدونم این قاعده میگن که کپک خاصیت بازدارندگی رشد باکتری رو داره، دوباره مفید واقع میشه، یعنی از کپک دوباره میشه اینورم استفاده. حتی میخوام اگه این اتفاق مگه نیفته، میره یه جا دیگه کار میکنه. مثلا من وقتی مردم، جسمم از خاصیتی که الان داره میفته و از این سیری که الان داره خارج میشه و دفن میشه، میره تو خاک، توی مرتبه دیگه وارد یه سیر دیگه میشه. حتما این اتفاق میفته. هیچی از سیر، یعنی از یه چرخه میره توی چرخه دیگه، از یه سیر میره توی یه سیر دیگه، ولی متوقف نمیشه. تازه کپک این خاصیت اینجوری هم داره. همه موجودات دانستنی تسبیح، همه موجودات در حرکت و سیری بی نقص هستند و به هیچ وجه از آن تخطی نمی کنند. دانه لوبیا همیشه بعد از رویش لوبیا می دهد و گیاه گندم گندم. این سیر در گیاهان و پرندگان و چرندگان به خوبی معلوم است. در فصل بهار گیاهان رویش پیدا می کنند و بزرگ می شوند و چراگاه حیوانات می شوند. این حرکت و سیر آنقدر منظم است که پیش بینی پذیر است و با کشف قانون‌های مربوط به آن می‌توان میزان بازدهی آن رویش را ارتقا داد. در دستاوردهای جدید علمی حتی می‌توانند گیاهان زرایی و غیر زرایی را در محلول‌های غذایی بدون خاک رویش دهند. با این کار می‌توانند در مساحتی اندک انبوهی از گیاهان را تولید کنند. هرچه بیشتر در علوم طبیعی تحقیق می شود، حقایق بیشتری درباره سیر بی نقص موجودات فهمیده می شود. برای مثال، علوم طبیعی که به بررسی قوانین طبیعت می پردازد، بارها گزارش کرده که هر موجودی نزدیکترین راه را برای انجام کار و بهترین مسیر را برای زنده بودن انتخاب می کند. از این دست قانون ها آنقدر زیاد است که شعوری هوشمند در طبیعت را نشان می دهد که سیر موجود را در بهترین مسیر برای ادامه حیات پیش می‌برد. به سیر بدون نقص هر موجود که در جهت کمال خود است سبح گفته می‌شود. به سیر بدون نقص هر موجود که در جهت کمال خود اوست سبح گفته می‌شود. هر موجودی با سبح خود آفریدگار خیش را مبرا می داند از این که در خلق و تدبیرش کمکاری و نقصی وجود داشته باشد. به این کار موجود تسبیح می گویند. پرورش کارایی، افزایش توجه به سیر بی نقص موجودات، توجه به تسبیح هستی که همراه با درک عظمت آفریدگار یکتاست با مطالعه درباره پدیده ها اتفاق می افتد. به شرط که فرد به طور دقیق بخواهد چنین حقیقتی را درک کند. یعنی واقعا دنبال این موضوع باشه آدم. چون آدم میبینه، بررسی میکنه، ولی یه جوری انگار میبینه ولی نمیبینه. آدم باید توجهش رو بده به این موضوع که اینو ببینه. هر چند نفر از دوستان یکی از موجودات زنده را انتخاب کنند، سپس از راه مطالعه یا دیدن مستند یا هر جور دیگه‌ای بخشی از تلاش‌های حیاتی این موجود زنده را بررسی کنند که نشان می‌دهد طبق شعوری هوشمند بهترین راه سازگاری برای ادامه حیات در طبیعت را برگزیده است. سپس هر گروهی مطلب خود را در کلاس ارائه دهد. این درس خیلی موضوع جالبیه. واقعا می‌دونید، یه چیز بگم، حالا خیلی مستقیم به درس مربوط نیست، به هر حال چون نوعاً شما با دانش آموزا سر کار دارید، ما این خوبش توجه داشته باشیم. این موضوع مهمی. یکی از روش های نظام طاغوت و نظام کفر و شرک در واقع بدیهی سازیه. یعنی مثلا یه حرف خیلی احمقانه ای رو، یه حرف خیلی احمقانه ای رو انقدر عادی و بدیهی میزنن که خود ما هم که بهش اعتقاد نداریم به نظرمون میاد که حالا انقدرم چیز نیست دیگه، آره دیگه، خب اینجوری میشه. خیلی باید به این موضوع دقت کرد. ما هم باید، چون اونایی که اونا میگن غلطه، الغای بدیهی بودن میکنن، ما با واقعیتهایی روبرویم که حقن و واقعا بدیهی هن. مثلا پیچیده میکنن موضوعاتو که بخوان، یعنی با چشم بستن روی حقایق، با اینکه خودشون رو کور بکنن حقایق رو نمیبینن. حقایق خیلی واضحه، خیلی واضحه که خب شما تو آدم، یعنی چی؟ مثلا یه اینا که بحثای مثلا خدا و فلان اینا دارن، یه سوال ساده وجود داره دیگه. تو خدایی؟ خب هر کسی میدونه که خدا خودش نیست دیگه. خیلی خب تو خدایی، خدا نیستی؟ خیلی خوب، پس یه خدایی هست دیگه. بعد این خدایی که هست، این خدا با شعوره یا بی شعوره؟ بعد میگن نه، کائناته مثلا شعوره اونجوری. خب این خدای بی شعور تو چرا انقدر مثلا میفهمی؟ این همه لایه های عمیق فهم مثلا تو داری، بعد خالقش نداشته، یعنی همجوری اتفاقی. این خیلی بعضی از مطالب احمقانه است. بعد خیلی خالا این خدا به پذیری باشوره، این خدای باشور بی ارزه است یا با ارزه است؟ این خدا برنامه داره یا برنامه نداره؟ خدا غیرت داره یا غیرت نداره؟ مثلا خدا خب بعد خب اگه داره خب کو الان این خدا؟ هر کی خدای خودش، یعنی این خدا انقدر شرتکیه که هر کی هر کاری دلش خاص بکنه، یعنی چطور این خدا آسمون و زمین و اینجوری مولا درزش نمیذاره بره، اضافه به تو که رسید این خدا شل و وارفته شد. نه حالا تو راه مختلف این که میگه میگن به خدا اعتقاد دارم نماز میخونم چونه برای پاسور رفت بدیم به سوره، حالا من به این سوره کار ندارم، کلا میخوام همین دیگه، این که الان این خدایی که شما بهش اعتقاد داری این خدا خدای شل و ول و وارفته ایه یا خدای قانون داریه؟ اگه شل و ول وارفته است، پس چرا راجب گیاه ها و حیوان ها و آسمون و زمین و این اینجوری نیست، همه چی دقیقه؟ پس راجب تو هم قانون داره دیگه، اینجوری نیستش که هم مگه بقیه موجودات هر کار دلشون میخواد میکنن، حالا تو هم قانون داره. نباید بذاریم پیچیده بشه، باید ساده کنیم، یعنی گزاره ها رو باید وقتی بخوایم با بچه ها گفتگو، البته میدونید که خیلی وقتا چیز دیگه، بعضی وقتا دلیه، بعضی چیزا عاطفی اتفاق میفته، ولی واقعا به لحاظ گزاره‌ای خیلی دست دین بازه و اونا دستشون دسته است، یعنی واقعا این معذرت میخوام بی ارزگی ما دین داراست که نمیتونیم از موازمون دفاع کنیم، اوج بی ارزگیه ما دین داراست که نمیتونیم از موازمون دفاع کنیم، چون دین حقیقته، اصلا گزاره ها بدیهی هن، گزاره ها بدیهی هن. این بالاخره شما میگه آره من خدا رو قبول دارم، ولی مثلا حرف آخوندار رو قبول ندارم، حرف آخوندار رو قبول نداشته باشه، شما که حرف آخوندار رو قبول نداری حرف خدا رو از کجا متوجه میشی؟ یعنی دنبال بعد خب شما بریم میرسی که اصلا شما با حرف خدا کار نداری، که حرف آخوندار چیه اصلا؟ به حرف خدا کار نداری، مثلا شما جای رجوعی برای حرف خدا نمیکنی، که همینجوری من تو دل خودم، خب این دل خودت که مثلا دل تو اینطوریه دل اون اینطوریه، یعنی خدای اینقدر وله؟ پس خدا باید یه جایی حرفی زده باشه دیگه، اونجا کجاست؟ ما قرآن داریم، مثلا کجا معلوم که قرآن حرف خدا باشه؟ خیلی خب مطمئن‌تر از این چی داری؟ خیلی ابتدایی بدیهی واضحه، خیلی قرآن باشه اگه حرف خدا نباشه، حرف خدا کجاست؟ حرف خدا تو چیه؟ دست کیه؟ تو حرف خدا رو میدونی؟ کسی حرف خدا نمی... بعد هیچ جا نیست، پس یعنی این خدا بی عرضه است، نتونسته حرف خودشو به ما برسونه؟ تو حرف خودشو به گیاه ها رسونده، به ما چرا نتونه؟ خیلی چیز نیست، پیچیده نیست، واقعا خیلی حقیقت واضحه. بعد میرسه به چیزهای دیگه، این شما قرآن که میخونی میگه دیگه، میرسه به اینکه نمیخواد آدم ها میخوان از هوای نفسشون تبعیت کنن، میخوان هر کاری عشقشون نکشه بکنن. بعد خب وقتی آدم میرسه به این نقطه، این میشه نقطه شروع، یعنی تبعیت از هوا. بعد تو نقطه شروع خب آدم ها باید بترسن، نقطه شروعش ترس، یعنی از عاقبتش باید بترسن، یعنی اگه اینطوری اینطوری این عاقبت چیزی داره، بعد آدم ها بترسن، این ترس توجهشون رو جلب کنه به اینکه خب چطور میشه نجات پیدا کرد از آسیب. بعد توی سوره قاف که حالا تو همین کتاب هست جلوتر میخونی، میفهمند که فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، یعنی کسی که میتونه از ذکر قرآن استفاده کنه، با قرآن میشه توجه کسی رو فعال کرد که خوف از وعده های عذاب داره، خوف وعید داره، خیلی مهمه که آدم توجهش با خاطر همین مدل قرآن اینطوریه که مثلا خیلی حالت انذار توش داره، خیلی حرفا رو میشده به بیان دیگه زد، مثلا میشده خدا میگه من اینجوریش میکنم اونجوری میکنم، خدا خب خودش میکنه آدم، خدا که کسی رو نمیدازه تو جهنم، آدم ها عمل کرده خودشون میبردشون تو جهنم، اونتا به دوتا دلیل حداقل به دوتا دلیل خدا اینو اینجوری گفته، یه دلیل این که آدم ها فکر نکنن میتونن خدا رو بپیچونن، اگه کسی گمراه هم شده خدا گمراهش کرده، اینجوری نبوده که این مثلا به خدا دهن کجی کرده گمراه شده، تو برنامه خدا گمراه شده، خدا یضل من یشاء و یهدی من یشاء طبق مشیتش گمراه هدایت میکنه، یکی اینه که خدا اینجوری به خودش نسبت میده تو جهنم کسی میره، خدا میگه من میذارم تو جهنم، اینجوری نیستش که من نمیخواستم خلاف اراده من طرف رفت جهنم، نه خودم دیدم. یکی به این دلیل اینطوری بیان میشه، یکی دلیل دیگه هم که میشه فهمید همینه که آدم خوب باید اولش بترسن دیگه، خدا بگه همه چی دست خودتونه، مثلا عمل کرده خودتون، این ترس ایجاد نمیشه، باید با ترس حرکت آدم ها شروع میشه. خب یه ذره درس دوم یه دور بدیم توند یا نریم، بسیم تعمیم داشته باشیم. امروز خود اختلال داشتیم چون چند جلسه کلاسم تعطیل بود، تو اتاق کلاس یک کلاس دیگه تشکیل شده بود، یه خود جا به جایی اینو تو بگشید. ایشالله جلسه آینده چهارشنبه به امید خدا. امروز حالی راجب کلیت کتاب ها و این کتاب و این هم صحبت کردیم، دو تا درس بعدی سوره مبارکه اعلا رو ایشالله جلسه آینده با هم میخونیم به امید خدا. سلامت باشید. خیلی از همه بزرگان التماس دادیم، ممنون از حضور و توجهتون. اون آیه‌ای که خانم شاهوردیان یادمون دادن که بخونیم، اگه درست بخونم آیه رو درست حفظم یا نه، سبحانک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دا، خدا نگهدار، خدا حفظشون کنه خانم مبارک و همه